أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاغسلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بعد از تبیین احکام اسلام به صورت شفاف به طوری که قد تبین الرشد من الغی فرمود لا اکراه فی الدین. بعد از اینکه مردم را از راه حکمت موعظه حسنه و جدال احسن دعوت فرمودن و تبیین و تعلیل کردن فرمودن لا اکراه فی الدین. زمامداران کفر نمی گذاشتن که معارف الهی به سطح گوش توده مردم برسد. نه تنها مانع رسیدن این معارف به اطلاع مردم بودن، بلکه با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین درگیر بودن که 13 سال اینها را در مکه تحت فشار قرار. در مدینه بعد تشکیل حکومت اسلامی جنگ بدر و امثال بدر رو هم بر اینا تحمیل کرد تا رسید به سال 8 هجری. یه تعهدی بین حکومت مرکزی و مشرکین مکه برگزار شد که طرفین در امان باشه، لکن اونها نقض عهد میکردن، هر جا مسلمان ها رو میدیدن میکشتن و به این عهد خیانت میکرد. بعد از آن در سال 9 این سوره مبارکه براءه بخش اولش نازل شد که اعلام تبری کرده. بعد از اینکه اون ساختار اصلی نظام این بود که به این جنحو لسلم فجنح لها که در سوره مبارکه انفال بود، به سوره انفال هم در زمان جنگ بدر و همون محدوده نازل شده است و خطوط کلی را مشخص فرمود که اگر اونها مائل به صلح هم شما شروع به جنگ نکنید. چون که در صورت جنگ هم اونطوری که در سوره برای بقره قبلا بحثش گذشت فرمود به این که فقط متعرض کسان بشوید که با شما در نبردن، آیه 190 سوره مبارکه بقره این بود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. کفاری که کاری با شما ندارن شما با اونا کار نداشته باشید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید. کفاری که با شما درگیرن کاری با شما دارن مهاجمن، با اونها مبارزه کنید. پس به قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، از اینها تعدی نکنید. کسانی که کاری با شما ندارن شما هم کاری با نداشته باشید. همین کفارم اگر مائل به صلحن به این جنحو لسلمه فجنح لها. پس در مرحله اول تبیین احکام الهی، تعلیل احکام الهی طوری که قد تبین الرشد من الغی بشه. بعد اعلام فرمود به اینکه لا اکراه فی الدین، برای اینکه راه حق مشخص شد، راه باطل مشخص شد. اگر نخواستید بپذیرید نخواستید. منتها تحامل و تهاجم از اون طرف شروع میشد و جنگ های فراوانی را علیه حکومت اسلامی تحمیل میکرد. بعد از اینکه در سوره مبارکه حج فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه دفاع داده شد، در سوره مبارکه بقره فرمود که جنگتون و مبارزتون نسبت به کسانی باشد که با شما درگیرن، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، از اینا تعدی نکنید. ان الله لا یحب المعتدین، تجاوز بده، چه شما تجاوز کنید چه اونها. کفاری که کاری با شما ندارن شما اگر سر ریز کنید اونا رو مصدوم کنید، خب تجاوز دیگه، این کار با روان است. بعد جریان صلح حدیبیه و نقض عهد مشرکین و اینکه اونا که در امان بودن و در ظرف تعهد بنا بود که کاری مسلمان نداشته باشند، مخصوصا کسانی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمایندگی تبلیغ داشتن، اینا رو گرفتن و کشتن. با نازل شدن سوره مبارکه برای اون عهدنامه ها تمام شد، یعنی دیگه ما تعهدی نسبت به هم نداریم. لکن این کار در حد عدل است، یعنی اگر حکومت اسلامی می‌فرمود اینکه شما که با ما عهد بستید و عهد رعایت نمی کنید و دستتون به هر کدام از ما رسید می کشید، ما هم عهد رو گذاشتیم کنار، می خواهیم جبران بکنیم. اگر در همین حد بود این می شد عدالت. در حالی ذات اقدس اله مردم را به بالاتر از عدالت وادار می کند، قهرن خودش هم باید بالاتر از عدالت را عمل بکند. بالاتر از عدالت احسان است و صبر. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که مرحله بالاتر از عدالت و کاملتر از عدالت احسان است. این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علی ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بالاتر از کیفر دادن صبر کردن است. لذا دستوری که از طرف ذات اقدس را به مسئولین حکومت مرکزی در مدینه داده شد این است که گرچه اونها نقض عهد کردن بدون اعلان قبلی، شما هم اگر بدون اعلان قبلی نقض عهد بکنید این عدل است، ولی ما میخوایم بالاتر از عدل باشه، با اعلام قبلی نقض عهد کنید. و این بخش اول سوره مبارکه براءه را رسما در حضور همگان بخوانید که این نقض عهد و فسخ عقد علنی باشد. این یک. و اگر چنانچه شما هر کدام از این مشرکین را دستگیر کردید یا در دسترس شما بود کشتید، این طبق عدل است، ولی که اونا کشتن شما مگر بکشید عدل است. ولی میخواهیم بالاتر از عدل باشد، یعنی احسان باشد. در این مدت هیچ کاری با آنها نداشته باشید، 4 ماه هم اینا مهلت بدید. فسیحو فی الارض 4 اشهر. پس اعلام قبلی هست، اونا اعلام نکرده نقض کرده، شما اعلام کرده عهد را که علم یکن تلقی می کنید. این میشه احسان که بالاتر از عدل است. اونها بدون اعلام قبلی نقض عهد کردن و کشتن، شما با اعلام قبلی عهد را فسخ می کنید ولی کسی را نمی کشید، دست به شمشیر نمی برید. 4 ماه اینا را مهلت می دید که اینا فکر بکنن. فسیحو فی الارض 4 اشهر. اونگاه فهمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، دیگه باید دفاع بکنید. شما همطور بشینید و مسلمان را گوشه کنار بکشن که دیگه این خودش ظلم است. یعنی قدرت مرکزی، حکومت مرکزی شاهد شرارت یاغیان باشد و از زیر مجموعه خود دفاع نکند، خب این ظلم دیگه. فهمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، اونگاه با اینها درگیر بشید. پس و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج اکبر، که الان که مثلا 10 ذی الحجه است تا 10 ربیع الثانی شما مهلت دارید. ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم، اما به ان تولیتم چند چیز را بدانید. 1. بدانید که انکم غیر معجز الله، کاری از شما ساخته نیست. 2. بشر الذین کفروا به عذاب علیم، که این ناظر به عذاب آخرت است. در آیه قبل، یعنی آیه دوم همین سوره مبارکه توبه، فرمود و ان الله مخزی الکافرین. این 3. 2 عذاب که یکی مربوط به دنیاست یکی مربوط به آخرت است در بخش دوم و سوم ذکر شد. و این که شما کاری از پیش نمی برید و نمی توانید خدا و حکومت دینی را عاجز کنید، این هم در بخش اول ذکر شده است. پس این که غیر و معجزه الله هستید بخش اول، و ان الله مخزی الکافرین بخش دوم، و بشر الذین کفروا به عذاب علیم که اگر مربوط به آخرت باشد بخش سوم. جامع اینها را در بخش های دیگر یک جا ذکر فرمودن، گاهی پراکنده، که 2 عذاب به انتظار این کفار و منافقین است. یکی عذاب دنیاست، یکی هم عذاب آخرت. آیه 16 سوره مبارکه حامیم فصلت این است: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة عذابهم لا ينصرون. پس اینا گرفتار دو عذاب شدن، یکی رسوایی دنیا، یکی هم رسوایی آخرت. این رسوایی عذاب روحی است. در حقیقت این چهار عذاب است که دو عذاب مربوط به جسم اینهاست و دو عذاب مربوط به روح اینها. در اون بخشی که داد ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الله لبین من انصار، این هم ناظر به دو عذاب است. ربنا انک من تدخل النار، خب این عذاب جسمانی و حسی، فقط اخزیته یعنی آبروش بردی. یه وقت آدم در اثر آتش سوزی دستش میسوزه، پاش میسوزه، این دیگه رسوایی نیست، این فقط سوزش دست و پاست. ولی تعذیب الهی این چنین نیست. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی قبلا محاکمه کردی، او محکوم شده، معلوم شده جنایت کرده، بد کرده و این تعذیب هم نشانه تبهکاری اوست. خب یه وقت از سیل میاد، زلزله میاد، حوادث دیگر میاد، خانه ویران میشه، انسان آسیب میبینه، خب این رنج بدنی است دیگه، خزی نیست. اما در جریان قوم عاد که فرمود فرسل الله علیهم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، این رسوایی است. ولی عذاب الاخرت اخزا، پس یه عذاب ظاهری است که اون سیل از زلزله است، طوفان است و مانند اون، یکی سلب حیثیت است که عذاب روحی است این در دنیا. در آخرت هم یه عذاب ظاهری و بدنی است که سوخت سوز به آتش، یکی هم سلب حیثیت است که عذاب روحی است. پس چهار تا عذاب شد. در این بخش هم که فرمود بدانید خدا مخزل کافرین است، او هم از همین قبیل است. چه اینکه در آیه 26 سوره مبارکه زمر هم به همین صورت آمده، آیه 25-26 این است: کذب الذین من قبل فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم الله الخزی فی الحیات دنیا ولعذاب الآخرت اکبر لکن یعلمون. این در حقیقت چهار تا عذاب است: عذاب ظاهری دنیا، عذاب ظاهری آخرت، عذاب معنوی و روحی دنیا که سلب حیثیت باشد، و عذاب معنوی و روحی آخرت که اون هم سلب حیثیت است، که از سلب حیثیت به عنوان خزی یاد می شود. این که فرمود و ان الله مخزی الکافرین، یعنی سلب حیثیت می کند بالاخره. این نظیر آتش سوزی دنیایی به مانند اون عادی نیست. فرمود در این حال که ما نسبت به کفار و مشرکین چه این تصمیم گرفتیم، این نه برای آن است که میخوایم مثلا شرک را برداریم که تفتیش عقیده باشد و اگر کسی صرف این که مسئله بر او روشن نشد اعدام بشود نیست. الان هم با این که اینا مشرکن، با این که حق روشن شد، اگر واقعا به عهد و امضایشون احترام میذارن کاری بنا نداشته باشید. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، اونا که نقض عهد نکردن، شرایطی را کم و زیاد نکردن، کسانی را تحریک نکردن، بر دیگران جاسوسی نکردن، فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم فسیحوا فی الارض ارض اربعه اشهر، که سخن از اوان چهار ماه باشد اینطور نیست. اگر عهدش رو مثلا یک سال دو سال کمتر بیشتر مونده، فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين، کسانی که تقوای سیاسی را رعایت میکنند، امضاشون را محترم میشمرند، خدا اینها را دوست دارد. رعایت عهد، اتمام عهد، اینها تقوای سیاسی است. فعلا سلخ الاشهر الحرم، اگر اون چهار ماهی که به مشرکین تبهکار، به مشرکین ناکس و ناقض عهد مهلت دادید، اون چهار ماه گذشت دیگه، فقتل المشرکین ایسو وجدتم. آیا این از سنخ امر عقیبه هزر است که مفید اباحه است، یا نه یه دستور رسمی است به حکومت مرکزی که مبارزه واجب است؟ یه وقتی این فرماد به اینکه لا تقتل و سید و انتم حرام، یعنی در حال احرام سید بری حرام است. بعدم فرماد به اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام به در آمدید صید کنید. چین امر واقع عقیبه هست مفید اباحه هست نه وجود. یعنی قبلا صید بری حرام بود، الان صید بری حرام نیست، نه واجب است. اینجا هم که فرمود قتال مشرکین در اون چهار ماه حرام است، چون در امان هستن، باید که اطاعت کنید و به اونها امان بدید، خب کشتن اونها حرام. فیزن سلخ الاشهرم فقتل المشرکین از سنخ اباحه است، یعنی امر عقیبه حضر است. یا نه این امر است به معنای خاص خودش، یعنی واجب است که از حوزه اسلامی دفاع کنید. ظاهرا این دومی است به قرینه اینکه فرمود فقتل المشرکین حیث وجدتموهم بخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. شما برای اینکه ریشه فتنه را بکنید ناچارید که اونها را از پا در بیارید، برای اینکه اینا هر جا دستشون رسید مسلمان را گوشه کنار میکشند. در بحث های قبلا برازه فرمودید که فرمود قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. این کلمه دوبار نازل شد. قبلا هم بحث درباره این کلمه گذشت که چرا یک جا فرمود که قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله، این یک. در جای دیگر فرمود و یکون الدین لله، كله رو ندارد این دو. این برای اون بود که بار اول که نازل شد کلمه کل هست، یکون الدین كله، همه دین مال خدا باشد دیگه. در حجاز یک دین دیگری به نام وثنیت و امثال ذلک نباشد که اونها مقتدرانه قلدری کنند دستشون به هر که رسید، حتی اونها که در امان هستن اونها رو بکشن. لذا بار اول کلمه کلهو آمد، بار دوم کلمه کلهو ند. پس قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. اینجا هم برای اینکه فتنه برداشته بشود خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، اینا که منشأ فتنه هم. به دلیل اینکه اینها نه تنها اون 13 سال هر که دستشون برمی آمد آزار کردن، بلکه الان هم که با حکومت مرکزی اسلام تعهد بستن، امضا کردن که کاری به نداشته باشن، نمایندگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در اون جریان صلح حدیبیه بعدش هم هرچی گرفتن کشتن. اینطور نیست که مسلمان دستشون در امان باشن که. بنابراین فیزن سلخ الاشخور الهرمو فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، و اونها رو مؤاخذه کنید، بگیرید، محاصره کنید و کمین کنید و قدره هم کل مرصد. مگه شما نمیخواید این راه ها را امر کنید از اشرار؟ خب این در بچه مردم در امان نیستن آخر. شما اگر این راه ها را امن نکنید، کمین نکنید، این هم دستشون برسه به هر کسی میکوشن دیگه. این وقع ادوله هم کل مرسد یعنی تمام راه ها را امن کنی. خب یه وقتی بیگانه کمین میزد در منطقه های مرزی، حالا یا به بهانه مسائل سیاسی یا بهانه مواد مخدر و قاچاق، این اشراری که راه ها را ناامن کردن، وظیفه حکومت مرکزی این هست که این امنیت دیر مجموع خود را تعمیل بکند یا نه. این که میگن برخی ها از حیوان پست‌ترند، برهانش هم تو این کتاب‌های حکمت هست. میگویند به اینکه این مرغ خانگی مادامی که مادر نشد مسئولیت پیدا نکرد، در حد یک مرغ زندگی میکند و هر که هم دید فاصله میگیرد. اما وقتی که چند تا تخم مرغ را زیر پرش گذاشتند و در اون شرایط خاص این چند تخم مرغ به صورت جوجه شد و این شده مادر این بچه ها و اونها هم شدن فرزندان اینو در حوزه استحفاظی اینن، حالا تا سرحد امکان از این بچه ها دفاع میکنن. مگه کسی میتونه به سراغ این بچه ها بره؟ همین مرغ خانگی ترسو حالا هی حمله میکنه. میگن اگر کسی از زیر مجموعه خود حمایت نکنه و امنیت اینها رو تأمین نکنه، از حیوان پست‌تره. کدوم حیواری که از زیر مجموعه خود حمایت نمی کنه؟ انسانیت یه چیز دیگه است. انسانیت این نیست که آدم یه امنیتی رو برقرار کنه، این تازه انسان بالقوه می شود. این یک حیوانیت خوبی است، یه حیوانیت تعلیم شده است. این محصول سگ‌های شکاری را چرا میگن حلال است؟ فکرو به ما هم سکنه که تو سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. یعنی اگر یک شکاری رو اون شکارچی نام خدا را برد
و تیر رو انداخت، به این سیل هم در همون سنگلاخ های دامنه کوه افتاد و این سگ شکاری که تربیت شده بود رفت رو گرفت. خب یه وقت است که این سید را با تیر بیندازه و اون سگ پیدا میکنه که این ذبح نمیخواد، برای اینکه همون تیر ذبح اوست. یه وقت است نه، یه حیوان شکاری رو اعلام میکنن که برود یه سیدی رو خفه کند و بگیره. یه دیگه تیری در کار نیست، خونی ریخته نشده، فقط این حیوان شکاری رفته اون حیوان رو خفه کرده و در اختیار صاحبش قرار داده. ضعف نشده، نه نشده، منتها هنگام اقرای این حیوان شکاری باید نام خدا برده بشه. اینجا هم فکرون به ما هم سکنه دیگه، ضعف نمیخواد، نه نمیخواد، سه دسترنج این کلب معلم حلال. چرا کلوم ما هم سکنه؟ این با سگای ولگرد فرقن، با کلاب هراش فرق میکنه. این تعلیم شده است، علموهن مما علمکم الله، اون امانت را، اون تربیت را که خدا به شما آموخت شما یاد این حیوانات بدید، یاد حیوانات هم که دادید حالا دسترنجش بشه حلال. نجس هست اگر سگ گرفت با دیگر شست، و این آیه در صدد بیان طهارت و نجاست نیست تا کسی به اطلاقش توسل کند، در صدد بیان حلیت و حرمت است، نه طهارت و نجاست یا مطلقا، از این جهت اطلاق ندارد. فکلو به ما امسکنه. خب حالا چرا؟ برای اینکه این امینه دیگه، تربیت شده است. حالا اگر کسی ماری در دست او باشد و در همین مال امانه خیانت بکند، آیا صحیح هست که بگویه یه عده از حیوانات پس درند یا نه؟ برای اینکه حیوان تربیت شده که تو امانت خیانت نمی کند که. از این نمونه ها تو کتاب های عقلی فراوانه. اگر کسی ندزدد یه حیوان تربیت شده است. انسانیت کجا؟ اون جای دیگه است. خب مقام انسانیت با حشر با فرشتگان اون تازه دالان ورودیشه. فرمود به اینکه اینها اگر کسی حد اقل تکلیف رو رعایت نکند از حیوان پست‌تر است. تأمین امنیت راه، امنیت زیر مجموعه، امنیت شهروندان، این وظیفه اولیه دولت مردان و حکومت مرکزی است. فرمود فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. یعنی که همه راه ها رو ناهم کردن. اگر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اگر اینا واقعا توبه کردن و توبهشون هم به این بود که دیگه حالا مسلمان شدن و نشانه اسلامش هم این دو عنصر محوری در مقام عمل است، یکی اقامه نماز، یکی ایتاء زکات، اینا رو رها کنید. فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. باز برای اینکه در چنین فضایی راه را برای تحقیق باز بگذارن، اینا که جهانگردی دارن، جهانگردی دارن، حالا در اینجا یه مقدار ناظر به همون جهانگردی های فرهنگی و ماننده آن است، نه برای بحث های دیگه. بحث های دیگر رو باید از جای دیگه استفاده کرد. همون در حال یه مشکی میخواد بیاد تحقیق کند، بیاد که پیغمبر چی میگه، قرآن چی میگه، اسلام چی میگه. و این احد و من المشکین از تجاره کرد، جوار خواست، جوار یعنی پناهندگی، حالا یا پناهندگی سیاسیه یا پناهندگی اجتماعیه، از شما پناهندگی خواست. و این احد و من المشکین از تجاره که فعجره پناهندش بود، حالا اگه پناهندگی سیاسی خواست پناهندگی سیاسی، اگه پناهندگی اجتماعی خواست پناهندش بود، که در کمال امنیت در کشور شما به سر ببرد، حتی یسمع کلام الله، این موقع تحقیق کند، بلاخره بخواد بیاد کتابخونه مرکزی غیر مرکزی نسخه خطی ببینه، با علما مذاکره کنه. خب کار بهش نداشتی شد بیده تحقیقش بکنه و حجت حق برای او روشن بشه. وقتی هم که بخواد بره، اگر میدانید که راه امن است که خب او رو رها کنید بره، اما اگر احتمال میدید که در بین را یک تندروی افراطی به او آسیب برسونه، این کار نکن، با محافظ او رو به شهرش برسون. بالاخره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، نه او رو رها کن، او رو برسون به جایی که در ایمنی است، وارد مرز خودش بکن در کمال امنیت. حالا یا راه ها رو امن بکن که کسی کاری بو نداشته باشه، یا اگر راه ناامن است یه محافظی همراه او بفرست که او رو به مأمنش به مرزش برسانه. این میشه کمال احسان که بالاتر از عدل است. و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. اینا عالم نیستن. علم آن است که بالاخره یک نورانیه داشته باشد، انسان را به گذشتش و آیندهش آگاه کند. در سوره باره که بقرم گذشت، کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله دارد، حکیم نیست، عاقل نیست، سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله گرفته است، سفیه است. این که علم نیست، اینا خیال میکنن علم است. در جریان مشرکین یه تعبیر به جهل دارد، یه تعبیر به فسق. جهلشون هم همین است که این علم نیست. برای این کسی که نسبت به آیندهش نابیناست و همجور دارد حرکت میکند، مثلا مش آگاه نیست. نسبت به نقض عهد فرمود اکثر این کفار فاسقن. این که در آیه 8 سوره مبارکه توبه که در پیش داریم فرمود به این که و اکثر هم فاسقون، فسق یعنی معصیت عادی نیست. اینا که بالاترین معصیت را که شرک و کفر است دارن، همه کفار فاسقن، همه مشرکین فاسقن. چرا فرمود اکثرشون فاسقن؟ این یه فسق سیاسی است، یعنی به تعهد، به امضا، به اون توافقشون اکثریشون عمل نمی کنن. یعنی وقتی که امضا کردن، امضای اینا بیشینا محترم نیست. و در چنین شرایطی این فرمود اگر کسی از شما پناهندگی خواست، کاملا پناه بدید، بدهید حرفای اسلام رو گوش بدهد، بعد برم در کمال امنیت به منطقش برسانید. ما درباره این گروه سخنی نداریم که بینا امنیت بدید و کاری با نداشته باشید. اما اون گروه را که ما گفتیم فقتلوهم وحصروهم وحصروهم وقتلوهم کل مرصد، اونا کسانی هستند که درباره اونها میگوییم کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ما که گفتیم براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشرکین، برای اینا هیچ عهدی ندارن، نه اندر لا عهد دارن که مسائل اعتقادیشون سالم بشه، نه اندر رسول عهد دارن که مسائل سیاسیشون سالم بشه. امروز امضا میکنن، فردا نقض میکنن. به حکومت مرکزی ما هم موظف است امنیت شهروندان خود را حفظ بکنن. قبلا چون هیچ چاره ای نداشتیم، خب ظلم رو تحمل میکنن، برای ما تحمل میکردن. الان که میتوانیم دفاع بکنیم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اگه ما شهرها را از اشرار امن نکنیم ما مسئولیم. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، که همون جریان صلح حدیبیه باشد. نه این یعنی نزدیک مسجد الحرام، یعنی فاصله کمی دو متری، یعنی نزدیک مکه با شما تعهد کردن. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها مستقیم اندون نقض عهد ندارن، شما هم نقض عهد نکنید. نگید حالا کافرن ما نقض عهد بکنیم. اگر حکومت مرکزی در خود مکه مستقر می شد، خب یه پایگاه بود برای حوزه اسلامی، ولی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق اون ضرورت مدینه را پایگاه قرار دادن. مکه که فتح شده است، بسیار از مشرکین هم تو شرکشون رو داشتن. البته وید قرون دفیدین لا افواجا، اما عده مشرک بودن. برخی از قبائل تعهد سپردن، بعضی هم طبق بیان نورانی هست امین سلام الله در نهج البلاغه فرمود ما اسلمو لکن استسلم. فرمود دودمان اموی اینا اساره زندگیشون رو دو بخش تشکیل میداد، یکی قبل از فتح مکه، یکی بعد از فتح مکه. قبل از فتح مکه کافر محض بودن، بعد از فتح مکه منافق سیر شدن. اینا لحظه ایمان نیاوردن. بله در سال نهم آمده اعلام براءت کردن. چرا اعلان برات کردم؟ چون در جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه حکومت مرکزی با مشرکین تعهد عدم تعرض بستن. فتح مکه سال 8 بود، این بعد از اون صلح حدیبیه است. لکن بعد از جریان فتح مکه ادهی ما اسلمو لکن استسلمو همطور موندن و تعهد هم سپردن کار نداشته باشن. اینطور نبود که همه اینها مسلمان شده باشن. ما اسلمو لکن استسلمو لکن این نیرنگ را اعمال میکردن، دستشون به هر کی میرسید آسیب میرسوندن. فرمود این هایی که عهد رو را بستن و عهد رو نشکستن فمستقام و لکم فستقیم و لهم ان الله یحب المتقین. اما در باره دیگران که ما گفتیم و خضوهم و حضورهم و قدرهم کل مرسد، اینا کسانی هستند که الان هم ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، نه به اون پناهنده های سیاسی اجتماعی رحم میکنن نه کسانی که تبانا تأثیر سپردن. پناهنده تعهد نمی سپارد، این در حقیقت زیر دست است، پناه برده. اما قدرت مرکزی امضای متقابل دارد، یه تفاهم دارد، یه توافق دارد، یه عقد و عهدی دارد. فهمید که اینها نه از در عاطفی به این پناهندگان سیاسی یا اجتماعی رحم میکنند، نه از در قدرت سیاسی و حرمت سیاسی با کسانی که امضا کردن اون عهد را رعایت میکنند. ال همون پناهندگی است. لا یرغبو فیکم الا لازم میکنند. خب این در کمال فرومایگی است دیگر. و اگر ظاهرا بگوین ما کاری نداریم، همون ما اسلمو لکن استسلمو این نهج البلاغه است که فرمود یرجونکم به افواههم اما به تعبا قلوبهم. این تعبا قلوبهم همون نفاقه. بعد جنبندی کرد فرمود به اکثر هم فاسقون. خب اکثر کفار، اکثر مشرکین فاسقن یعنی چی؟ یعنی فسق سیاسی دارن، وگرنه اون فسق عبادی که خب همشون دارن، که همشون کافرن، همشون مشرکن. فرمود اکثرشون فسق سیاسی دارن، یعنی نقض عهد میکنن. لذا در چنین زمینه فرمود به اینکه اینها رو باید مهار کرد. الحمدلله.